شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. من فرشتن دام میزبان شما در این برنامه هستم. در صدر گزارش های خبری میشنوید که افزایش خشونت های اخیر مردم افغانستان و دیپلماتان خارجی را نسبت به تعهدات طالبان مشکوک ساخته است. گزارش های خبری دیگری نیز در این برنامه برایتان پخش میکنیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. میدان هوایی بگرام شب گذشته مورد یک حمله راکتی قرار گرفت. مقامات سمنگان میگویند یک محموله بزرگ مواد انفجاری و ماین های کنار جاده دیروز در ولایت این ولایت کشف و ضبط شد. پاکستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرد که همه پروازهای بین المللی را برای مدت 2 هفته مورد تعلیق قرار می دهد. میدان هوایی بگرام شب گذشته مورد یک حمله راکتی قرار گرفت. راکت ها که در یک موتر نصب شده بود از ساحه مرزی میان کاپیسا و بگرام به سوی میدان هوایی بگرام شلیک شدند. علوزه احمدی، قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت راکت ها به ساحات نزدیک میدان هوایی اصابت کرده، موتر حامل راکت ها آتش گرفته، اما تلفات جانی در پی نداشته است. به گفته آقای احمدی، حمله کنندگان از ساحه فرار کردند و نیروهای امنیتی پیگرد آنان و بررسی این رویداد را آغاز کردند. مسئولیت این حمله راکتی را به صورت فوری کسی به عهده نگرفته است. پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، این اولین حمله راکتی بر میدان هوایی بگرام، پایگاه مرکزی نیروهای بین‌المللی در افغانستان محسوب می شود. مقامات سمنگان میگویند یک محموله بزرگ مواد انفجاری و ماین‌های کنار جاده دیروز در این ولایت کشف و ضبط شد. صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، به رادیو آزادی گفت این مواد از مزار شریف به ولایت‌های همجوار انتقال می‌شد.
یک موتر مملو از مواد انفجاری و ماین‌های کنار جاده در ساحه یکتیت ولسوالی حضرت سلطان که از سوی مزار شریف به سوی ولایت همجوار، ممکن بغلان یا کندوز در حرکت بود، توسط امنیت ملی کشف و دست آمد که 5500 کیلوگرم مواد است که در اونجا بینه کنار جاده ماست و مواد انفجاری هم.
آقای عزیزی می افزاید که یک تن هم به ارتباط انتقال این مواد بازداشت شده است. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که پاکستان در تلاش برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرد که همه پروازهای بین المللی را برای مدت 2 هفته مورد تعلیق قرار می دهد. ده ها کشور دیگر هم پروازهای بین المللی را متوقف ساختند. اعلامیه دیروز اداره هوایی ملکی پاکستان گفت این اقدام سر از شب گذشته تا 4 آوریل نافذ می شود. مقامات گفتند که این ممنوعیت طیاره های چارتر را نیز شامل می شود، ولی با طیاره های دیپلماتان و باربری اجازه است که در پاکستان نشست کنند. کسانی که پروازهایشان لغو شد امکان دارد پول خود را پس بگیرند یا تکت خود را به پروازهای اوقات دیگر تغییر دهند. پاکستان روز شنبه اعلان کرد که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 531 نفر رسیده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت بعد از اینکه آزمایش ویروس کرونا یک عضو دفتر وی مثبت شناسایی شد، او و همسرش خود را معاینه می‌کنند. مایک پنس روز شنبه در قصر سفید گفت که دکتر معالج قصر سفید به این باور نیست که او با ویروس مرض شده و این آزمایش ضروری می‌باشد، ولی افزود که به خاطر موقعیت خاصی که به حیث معاون رئیس جمهور دارد و ستاد مبارزه با ویروس را رهبری می‌کند، او و همسرش خود را معاینه می‌کنند. بر اساس ارقام پوهنتون جان هاپکن، تقریباً 20,000 نفر در آمریکا با ویروس کرونا مبتلا شناخته شدند و با توزیع وسایل آزمایشی در سراسر آمریکا این ارقام امکان دارد افزایش یابد. صدر اعظم روسیه به شرکت‌های کشور خود هشدار داد که با وجود مشکلات اقتصادی به مردم کار دهند و معاشات بپردازند. میخائیل میشوستین بعد جلسه دیروز حکومت که برای مقابله با تاثیرات کرونا ویروس دایر شد، گفت که برطرف ساختن از کار باید آخرین گزینه باشد. او گفت شرکت‌هایی که کارمندان خود را برکنار می‌کنند، مورد تفتیش و بازرسی قرار خواهند گرفت. حکومت روسیه تفتیش شرکت‌های کوچک و متوسط را به خاطر تشویق اقتصاد به گونه‌ای موقت متوقف ساخته است، ولی اگر معاش شات کارمندان با وقت پرداخته نشود یا آنها برکنار ساخته شوند، دوباره به بازرسی رو آورده خواهد شد. و مصر همه مساجد و کلیساها را به گونه موقت مسدود ساخت. این در حالی است که کشورهای جهان برای جلوگیری از شی گسترش ویروس کرونا برگرد همایی‌های بزرگ مردم قیودات وضع کردند. وزارت اوقاف مصر روز شنبه گفت همه مساجد را برای دو هفته مسدود می‌سازد. مراجع کلیسای قبطی ارتدوکس مصر هم همه کلیساها را برای دو هفته مسدود ساخت. مصر تقریبا 100 میلیون نفوس دارد و از این جمله 10% مسیحی می‌باشند. مردم مصر در شبکه‌های اجتماعی به خاطر مسدود نساختن اماکن عبادات از حکومت انتقاد کرده بودند. پایان اخبار از رادیو آزادی. با سلام مجدد، بازم خوش آمدین به برنامه. افزایش خشونت‌های اخیر مردم افغانستان و دیپلماتان خارجی را نسبت به تعهدات طالبان مشکوک ساخته است. قاضی محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح.
دا شدت ایران د سولې د خبرو سره اړخ نه لګی. دوی د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دغه سې حملونه دوی لاس اخیستی دی، هغه ورکم چې ورته وی هغه مراعت کړي.
وزارت ستامی افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده است. وحید الله مایار، سخنگوی این وزارت. و در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که شمار تلفات کرونا ویروس در جهان به 11700 تن رسیده است. با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه. ما فرشتن دام میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکنند. افزایش خشونت‌های اخیر مردم افغانستان و دیپلماتان خارجی را نسبت به تعهدات طالبان مشکوک ساخته است. کارشناسان امور صلح میگویند اگرچه طالبان مسئولیت حمله اخیر در زابل را که در اثر آن ده‌ها نیروی دولتی کشته شد به دوش نگرفتند، ولی در مورد باید وضاحت دهند، چون این گونه حملات عموما به آدرس آنها راجع می‌شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال کشته شدن ده ها سرباز دولتی در جنوب افغانستان، افغانها و دیپلمات های بین المللی روز شنبه درباره تعهدات طالبان به پروسه صلح شک و تردید ابراز نمودند. طالبان در توافقنامه‌ای که ماه گذشته با آمریکا در قطر امضا کردند، کاهش خشونت را متعهد شدند. اما به نظر می‌رسد که گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان درباره رهایی زندانیان به بن‌بست مواجه شده است. در حمله نفوذی روز جمعه در زابل حداقل 22 عضو نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. مسئولیت این حمله خونین را کسی یا گروهی به عهده نگرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت که این گروه در حال بررسی این حمله است. اما برخی مقام‌های حکومتی و بیشتر سخنگویان نهادهای امنیتی این حمله را کار طالبان خواندند. غلام حسین ناصری، عضو ولسی جرگه افغانستان، به آژانس خبررسانی آلمان گفته است که آمریکا با یک گروه تروریست توافقنامه امضا و حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرده است. او میگوید که به باور وی این پروسه صلح کدام نتیجه نخواهد داد. دیپلماتان خارجی هم درباره نیت طالبان شک و تردید ابراز داشتند. پیتر پریوگل، سفیر آلمان در کابل، در توییت خود نوشت که این اقدام وحشیانه تعهدات طالبان به صلح را زیر سایه شک و تردید جدی قرار می‌دهد. در این میان قاضی محمد امین وقاد، رهبر جهادی سابق و عضو شورای عالی صلح، می‌گوید اگرچه طالبان مسئولیت حمله زابل را به دوش نگرفتند، اما چنین حملات عموماً به آدرس آنها راجع می‌شود و در حالی که مردم افغانستان منتظر آغاز گفتگوی بین الافغانی اند، طالبان باید در مورد واقعه زابل وضاحت دهند. اگر این حملات از هر آدرس انجام شود، ولی مسئله راجع می شود به طالبان که شدت حملات خود را اعلان کردند. اعلان شدت با گفتگوهای صلح سازگار نیست. آنها باید واضح سازند که از چنین حملات دست کشیدند و کاهش خشونت را مراعات کنند. آقای وقاد می افزاید که دولت و طالبان باید اولتر از همه درباره چگونگی رهایی زندانیان و آتش بس با هم به توافق برسند. بسیاری افغانهای خشمگین در شبکه‌های اجتماعی از توافقنامه آمریکا با طالبان انتقاد کردند. حکومت افغانستان حمله روز جمعه در زابل را یک تلاش برای مختل ساختن گفتگوهای صلح عنوان کرد. طالبان می خواهند که 5000 زندانی آنها همه یکبارگی قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی رها ساخته شوند، ولی حکومت می گوید این زندانیان را به تدریج و در جریان گفتگوی طرفین رها می سازد و کسانی که رها می شوند باید تعهد کنند که دوباره به میدان جنگ بر نمی گردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده که از جمله 413 مورد منفی، 24 مورد مثبت و 12 مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته تحت نظر رئیس جمهور ایجاد شده است. جاوید حسن زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه ادارات مربوط تدابیر جدی اتخاذ کردند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در تمام افغانستان 449 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. در تمام افغانستان 449 واقعه ویروس کرونا ثبت شده است که از این میان 413 واقعه منفی، 24 واقعه مثبت و 12 واقعه دیگر هم تحت بررسی قرار دارد. هرگاه کدام واقعه دیگر هم در آینده ثبت شود آن را به رسانه‌ها شریک می‌سازیم.
آقای مایار میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته ایجاد شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آن نظارت میکند. با گفته وای در حال حاضر هر ولایت یک شفاخانه 20 بستر ویژه برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا وجود دارد. اگرچه این بیماری درمان قطعی ندارد، اما مراکز صحی این بیماران را درمان ارزی میکنند. سخنگوی وزارت صحت میگوید نگرانی هایی که در مورد انتشار ویروس کرونا در صفوف نیروهای امنیتی وجود داشت حالا برطرف شده است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت همچنین گفت برای جلوگیری از ویروس کرونا در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کمیته نظارتی ایجاد شده که در هر 24 ساعت در کنار نظارت راهنمایی هایی که وزارت صحت عامه پیشنهاد کرده را عملی میکند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی ایجاد کمیته را کافی ندانسته تاکید دارند که باید در بخش صفوف امنیتی توجه بیشتر صورت گیرد. باری یار یکی از این کارشناسان:
فکر کنم که در کمیته
نظارت جدی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در قطعات نظامی بسیار مهم است. همه به این مسئله آگاه هستند که امکانات وزارت صحت عامه زیاد نیست، اما از کمیته ایجاد شده باید استفاده درست صورت گیرد تا جلوی یک فاجعه گرفته شود.
با گفته مقام های وزارت صحت عامه در حال حاضر در تمام افغانستان 24 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. 15 مورد در ولایت هرات، 3 مورد در سمنگان، 2 مورد در لوگر و 1 مورد در ولایت های بلخ، کاپیسا، دایکندی و بادغیس.
خب در گزارش از جاوید حسن‌زاده شنیدید که وزارت صحت عامه میگه 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر کشور ثبت شده است. حالا میشنوید که دکتران افغان میگویند که اطلاع رسانی ناکافی درباره ویروس کرونا باعث افزایش ترس از این ویروس و بی‌توجهی مردم به توصیه های دکتران شده است. با گفته آنها فرار از قرنطینه و ترس و اضطراب گسترده از تاثیرات آگاهی رسانی ناکافی و غیر دقیق است. در همین حال انتقادهای هم مطرح شده که برخی رسانه ها این توصیه ها را جدی نگرفتند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
قرنطینه یکی از موارد است که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ویروس کرونا درباره آن آگاهی دهی کمتری شده است. در حالی که به گفته دکتران قرنطینه زندان یا جایی نیست که تمام روابط اجتماعی در آن قطع و یا محدود شود. کمال جلال روانشناس کلینیکی میگوید که برای جلوگیری از فرار افراد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا در آینده از قرنطینه نیاز به آگاهی دقیق است.
و بیشتر موارد مهم است که سطح آگاهی در جامعه باید بالا برند. از قرنطینه احساس ترس نداشته باشند. قرنطینه به این معنا نیست که تمام زندگی اجتماعی از آن محدود میشه. شما صرف حفلات فیزیکی رو ارتباطات با هم محدود میسازید. با کسی احوال پرسی نمیکنه، با کسی دست نمیده.
این روانشناس همچنان میگوید که آگاهی دهی ناکافی یا غیر دقیق باعث شده که برخی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا آزمایش ندهند. او میگوید بی‌پروایی و ترس بیش از حد از ویروس کرونا ناشی از ناآگاهی است. عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله میگوید مردم باید راهنمودهای صحی را جدی بگیرند. با گفته او تست کرونا و در صورت نیاز قرنطینه کردن افراد مبتلا و مشکوک ضروری است.
کسایی که مشکوک هستند با مرض کرونا قرنطینه کردنشون حتمی است، چون اگر این مریضا قرنطینه نمیشه میتونه اشخاص دیگر هم مصاب بسازه و میتونه تمام محیط آلوده بسازه. از این لحاظ قرنطینه کردن از این مریضا حتمی است و سریع باید اجرا شه.
به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه و تشخیص 24 نفر در افغانستان، حکومت این کشور مراکز آموزشی و مراکز تجمع در بازارها را تعطیل کرد. رعایت فاصله اجتماعی از توصیه‌های اصلی در محلات تجمع افراد است. در مورد این توصیه رعایت نشده و حتی در رسانه‌ها هم این توصیه به صورت آشکار نادیده گرفته شده است. مجیب خلوتگر رئیس مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که رسانه‌ها علاوه بر اطلاع رسانی دقیق الگوسازی درست داشته باشند.
آنچه که اتفاق افتاده در رسانه‌ای که شما گفتین و آقای وحید عمر، من فکر می‌کنم با توجه به فرهنگ و تقریبا شبکه‌ای در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان، ما بسیار سخت است که آنان طور مثال مصافحه و دست دادن و احوال پرسی را از بین ببریم، ولی به هر حال رسانه‌ها میتونن شروع بکنن و الگوسازی بکنن.
پیش از این وزارت حج و اوقاف افغانستان برگزاری مراسم فاتحه را در مساجد ممنوع کرد، اما در مورد نماز جماعت بر رعایت توصیه‌های صحی تاکید کرد. مولوی فضل کریم سراجی از مقام‌های این وزارت درباره این که آیا نماز جماعت در مساجد تعطیل خواهد شد یا نه به رادیو آزادی گفت:
البته در اون منطقه که با حالت اضطراری باشه و خدای نخواسته کدام واقع مثبت با مشاهده برسه، بعد هم به اثبات از او خان استفتا از دارالافتا میباشد.
با این حال یک روحانی در کابل گفته که اگر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مساجد تعطیل شوند، ممانعت شرعی وجود ندارد. پیش از این برخی عالمان دین در برخی ولایت‌های دیگر نیز نظریات مشابه در این باره ارائه کرده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا در رویدادهای منطقه و جهان می شنوید که شمار تلفات ویروس کرونا در جهان به 11700 تن رسید و بیش از 278 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. 92 هزار نفر صحت یاب شدند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که شمار تلفات کرونا ویروس به 11700 نفر رسید، صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان روز شنبه را که آخر هفته است در خانه های خود سپری کردند. از سوی دیگر، سازمان صحی جهان هشدار داد که جوانان نباید فکر کنند که در برابر این ویروس آسیب پذیر نیستند. بعد از چین، اکنون اروپا به کانون انتشار این ویروس مبدل شده است. ارقامی که روز شنبه از سوی پوانتون جان هاپکینز نشر شد نشان داد که ایتالیا با از دست داد 4032 نفر بیشترین تلفات را متحمل شده است و 47 هزار نفر دیگر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. چین با از دست دادن 3259 نفر در ردیف دوم قرار دارد. اما چین روز شنبه گزارش داد که برای سومین روز پیهم کدام مورد جدید محلی در این کشور گزارش نشده است. ارقام رسمی را که ایران از تلفات ارائه کرده است، این کشور را از لحاظ مرگ و میر کرونا ویروس در ردیف سوم قرار می دهد. تهران روز شنبه از مرگ 123 نفر دیگر خبر داد که شمار تلفات در این کشور به 1556 نفر رسید. وزارت صحت عامه ایران گفت که در 24 ساعت گذشته ابتلای 966 نفر دیگر به این ویروس تایید شده است. بسیاری ایرانی ها گمان می کنند که ارقام واقعی شاید بلندتر از این باشد. ارقام پوانتون جان هاپکینز هسپانیا را از لحاظ تلفات و ابتلا به کرونا ویروس در ردیف سوم قرار می دهد. 21750 تن در این کشور به این بیماری مبتلا شناخته شدند و مقامات صحت عامه گفتند که شمار تلفات به 1362 نفر رسیده است. در فرانسه 12360 نفر به این بیماری مبتلا و 450 نفر جان باختند. در آلمان 19850 نفر به کرونا ویروس مبتلا شدند و شمار تلفات تا روز شنبه 68 نفر بود. شمار تلفات در امریکا 260 نفر است و ابتلای بیش از 19600 نفر به این بیماری در امریکا تایید شده است. پوانتون جان هاپکینز می گوید شمار مبتلایان به کرونا ویروس در بریتانیا تا روز شنبه بیش از 4000 نفر و شمار تلفات هم 178 نفر بود.
حالا هم مرور بر روزنامه های جهان را میشنوید که فرشته نگاه آن را آماده کرده است.
Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر مطلب را در مورد مشکلات زندانیان در افغانستان نشر کرده. بر اساس توافقنامه‌ای که در 29 فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، انتظار می‌رفت حکومت افغانستان 5000 زندانی گروه طالبان را از بند آزاد سازد، اما این اقدام تا هنوز عملی نشده، زیرا به گفته حکومت افغانستان پیش از آزادی زندانیان باید ضمانت ارائه شود که این افراد دوباره به میدان‌های جنگ بر نخواهند گشت. از سوی دیگر طالبان تاکید دارند تا زمانی که زندانی‌های این گروه آزاد نشوند، حکومت افغانستان مذاکرات را آغاز نخواهند کرد. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، در این مطلب نخست اشاره کرده که حکومت افغانستان از سال 2002 میلادی به این سو محاسبه با جنایتکاران جنگی، شکنجه و تخطی ها را چشم پوشی کرده، اما سوی دیگر قانون عفو ناقضان حقوق بشر را هم تصویب نموده است. نویسنده مطلب همچنان نوشته که در زندان‌های افغانستان هنوز هم شمار از زندانیان گروه طالبان موجودند که مدت حبس آنها تکمیل شده. خانم پتریشیا در ادامه گفته در میان کسانی که زندانیان ممکن افراد هم باشند که در جریان درگیری دستگیر شدند یا هم در جلب و جذب افراد انتحاری سهیم بودند، اما در میان زندانیان کسان هم شاملند که در تلاشی‌های شبانگام بازداشت گردیده و ممکن اشتباهاً به داشتن رابط با طالبان متهمند و محاکم پنهانی و شکنجه آنها را مجبور به اعتراف کرده است. در این مطلب همچنان آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیشنهاد کرده که در مرحله نخست 1500 زندانی را آزاد کند که دست از درگیری و خشونت کشیده باشند، اما در این میان کسانند که مدت حبس آنها تکمیل شده و قاعدتاً باید پیش از این از بند رها می شدند. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، در این مطلب نوشته که قانون بین المللی حقوق بشر برای خاتمه دشمنی و جنگ عفو عمومی را همواره تشویق می کند و جز از کسانی که در عقب جنایت جنگی دست دارند. سازمان ملل متحد در نشریه خود فهرست را نشر کرده که از سوی شبکه راه‌حل‌های پایدار انکشاف این سازمان تهیه شده. در این فهرست که به نام گزارش میزان خوشحالی در سطح جهان نامیده می شود، شهروندان فنلند از همه خوشحالتر و شهروندان افغانستان از همه کمتر خوشحال خوانده شدند. فنلند سال گذشته هم در بین کشورهای جهان خوشحالترین شهروندان را داشت. شهروندان سودان سال گذشته کسان خوانده شده بودند که کمترین خوشحالی را در سطح جهان داشتند، اما امسال این جایگاه به شهروندان افغانستان داده شده. بر اساس رده‌بندی جدید، افغانستان در فهرست امسال در جایگاه 153 قرار گرفته که آخرین کشور جهان با در نظر داشت خوشحال بودن مردمان است. این فهرست بر اساس تولید ناخالص اجتماعی، امیدوار به زندگی، حد اوسط عمر، آزادی اجتماعی، سخاوت و موجودیت فساد کشورها تهیه شده. در این گزارش نیز شهرها بر اساس سطح خوشحالی باشنده های آن درجه بندی شده که در آن هم السنگی پایتخت فنلند مقام اول و کابل پایتخت افغانستان آخرین مقام را از آن خود کرده است.
آیا گسترش ویروس کرونا مهار شدنی است؟ مرکز خبری صدای آمریکا با دکتر لورن آنسل مایرس، استاد احصایه و بیولوژی در پوهنتون تگزاس، از طریق اسکایپ گفتگو کرده است. او در مورد میزان مرگ و میر کووید 19 و نیز اهمیت کاهش سرعت گسترش آن صحبت کرده است. ترجمه دری این مصاحبه را همکارانم مصطفی صدیقی و فرشته نگاه تقدیم می کند.
با توجه به آنچه در اینجا در ایالات متحده، همچنین در ایتالیا و دیگر مناطق اروپا مشاهده می کنیم، در این مرحله ما در مورد ویروس چه می دانیم؟
As this virus continues to emerge and spread around the world,
از آنجا که این ویروس همچنان در جهان پدید می‌آید و گسترش می‌یابد، ما در مورد سرعت انتقال و شیوع آن چیزهای بیشتر می‌آموزیم. ما همچنین در مورد شدت عملکرد ویروس بیشتر می‌آموزیم. اینکه چقدر احتمال دارد که اگر کسی بیمار شود به شفاخانه منتقل می‌شود یا تا وضع بدتر می‌شود. آنچه می‌فهمیم این است که این ویروس بسیار سریع گسترش می‌یابد و همچنین ویروسی است که بعضی اوقات خاموشانه پخش می شود به این معنی که ممکن است افراد منبع سرایت باشند، ممکن است به ویروس آلوده شده باشند، اما هنوز نشانه های بیماری را ندارند. بنابراین حتی آنها نمی دانند که بیمارند و احتمالاً این بیماری را برای دیگران منتقل می کنند. همچنین ما دانسته می رویم و مدت هاست که می دانیم این ویروس می تواند برای افراد مسن و برای افراد که دچار دیگر بیماری ها هستند بسیار شدید باشد.
Can be quite severe for older people and for people with underlying conditions.
چرا در این مرحله بر کاهش سرعت گسترش ویروس تاکید میشه؟
This is a very serious virus. It has a high case fatality rate in some age groups and risk groups.
این ویروس بسیار جدی است. میزان مرگ و میرش در برخی از گروه های سنی و افراد معرض به خطر بالاست. بنابراین ما میخواهیم از این افراد محافظت کنیم و از آلوده شدنشان به ویروس جلوگیری کنیم. مشکل این است که دلیل این که ما تنها نمیتوانیم آن افراد را از هم جدا کنیم این است که این ویروس خیلی سریع و گاهی خاموشانه پخش میشود. به این معنی که افراد میتوانند بیماری را گسترش دهند حتی در حالی که نمیدانند بیمار هستند. برای جلوگیری از انتقال ما واقعا باید میزان تماس افراد را با یکدیگر محدود کنیم. و یکی از نگرانی‌های بزرگ این است که شما می‌دانید نه تنها افراد معرض به خطر بالا آلوده می‌شوند و عواقب شدید دارند، بلکه اگر این نوع اقدامات کنترل گسترده را اجرا نکنیم، موارد ابتلا به این سرعت افزایش می‌یابد. و این که شفاخانه های ما بندازی کافی بستر نخواهند داشت و پرسنل کافی برای درمان مواردی که واقعا به مراقبت های صحی نیاز دارند موجود نخواهد بود.
That our hospitals won't have enough beds and won't have enough staff to treat the cases that really need healthcare.
مفکوره یه وجود دارد که این ویروس در هوای گرم زنده نمیمانه. ما در این مرحله واقعا در این مورد چه میدانیم؟
So at this point we really don't have the data to say with certainty whether
در این مرحله ما اطلاعاتی در اختیار نداریم که با اطمینان بگوییم آیا هوای تابستان یا هوای گرم رطوبت بالاتر میتواند تاثیر بر گسترش ویروس داشته باشد یا خیر. ما میدانیم که به طور کلی شیوع ویروس های تنفسی بسیار فصلی است. در مورد ویروس های انفلونزا شواهد وجود دارد که نشان میدهد هوا بخشی از معادله است. آب هوا روند انتقال در تابستان را کند میکند، اما مهمترین عامل رفتارهای خود ما است.
They spread disease to one another and they really amplify transmission of viruses throughout the whole community.
آیا پیش بینی می کنید که تغییرات در نحوه رسیدگی کارکنان مراقبت های صحی از بیماران مبتلا به ویروس کرونا به میان بیاید، به ویژه که سازمان صحی جهان دریافته که ویروس از طریق قطرات تنفسی انتقال می کند؟
I think as we learn more about how contagious this virus is,
فکر می کنم هرچی بیشتر در مورد سرایت این ویروس بدانیم و همچنین می بینیم که در مراکز مراقبت های سی موارد بیشتر رخ می داد و اینکه این ویروس در واقع می تواند ساعتها یا تا بیشتر از یک روز روی سطوح باقی بماند. نه تنها کارمندان مراقبت های سی بلکه فکر می کنم مردم به طور کلی اقدامات بیشتر اتخاذ می کنند تا احتمال ابتلا به ویروس را کاهش دهند. نه تنها از طریق تماس مستقیم شخص به شخص بلکه از طریق تماس با اشیای معمولی هم.
Only through direct person-to-person contact but also from contact with common objects.
خب شنونده عزیز، در مصاحبه شنیدید که آیا گسترش ویروس کرونا مهار شدنی است یا خیر. حالا میشنوید که وزارت ترانسپورت افغانستان از باز بودن بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه خبر داده و میگوید معاملات تجاری به گونه عادی جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از مهناز نوری.
بندر تجارتی اسپین بولدک به دلیل شیوع ویروس و کرونا از سوی پاکستان نزدیک به 8 روز پیش بسته شده بود، اما اکنون این بندر به دستور عمران خان صدر اعظم آن کشور ساعت 8 صبح روز شنبه دوباره باز شد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید اکنون بندرهای افغانستان با تمام کشورهای همسایه باز است و حمل و نقل تجاری به حالت عادی برگشته است. اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت
تنها مرز ترخم بسته است
و اسپین بولتک قندهار دوباره واسه تنبال تجارتی داخل افغانستان بیه. به دلیل انتشار ویروس و کرونا بعضی کشورها مرزش برای افغانستان مسدود کرده بودند، اما خوشبختانه این بنادر برای افغانستان باز است. انبار تجارتی از این بنادر به گونه نرمالش تردد داره و این مشکل موجود نداره.
به گفته مسئولان وزارت ترانسپورت و اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اکنون بندر اسلام قلعه با ایران، بندر حیرتان با ازبکستان، آقینه و تورغندی با ترکمنستان، بندر شیرخان با تاجکستان و بندر اسپین بولدک با پاکستان برای واردات و تجارت باز هستند. مقام های وزارت ترانسپورت می گویند که هفته گذشته 215 واگن مواد خوراکی به افغانستان وارد شده است تا نگرانی ها از کمبود مواد خوراکی مانند آرد، روغن و برنج در بازارهای کشور کاهش یابد. روز 16 ماه جاری میلادی پاکستان بندر تورخم را برای رفت و آمد مسافران و داد ستاد تجاری بست. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی از کم نشدن مواد خوراکی در بازارهای کشور و بلند نرفتن بهای